بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. در مقاله ثالثه بودیم، صحبت در اون آیه کریمه بود که لترکبون طبقا عن طبق، یا آیات کریمه دیگری که در این مورد وارد شده، مثل سنت الله التي قد خلت من قبل، یا سنت الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا و امثال اینطور امور، که اجمال مطلب این بود که آنچه که در امت‌های گذشته علل خصوص در امت بنی اسرائیل و امت حضرت موسی اتفاق افتاده، در امت اسلام هم اتفاق خواهد افتاد. این یکی از اصول اصیل و محکم و قطعی اهل بیت علیهم السلام است. روایات زیادی داره، دوست دارم که اول روایاتش رو بخونیم با هم، یعنی این فصل رو در حقیقت در حد ترجمه با هم مطالعه بکنیم، مذاکره بکنیم، بعد نکات مهمی در مورد توضیح این فصل و این قاعده یادداشت کردم که انشالله باز اگر توفیق بشه حالا این جلسه یا جلسه آینده مطرح بکنیم. واقعا احساس میکنم نصرت اهل بیت هست و احیای امر اهل بیت هست، چون یکی از قواعد مهمی است که در تفاسیر قرآن معمولا مورد بیتوجهی قرار گرفته کاملا، و به خاطر یک سری سوالاتی که پیرامون این قاعده مطرح بوده در ذهنها و نتونستند شاید اون پاسخها رو، مثلا اون سوالها رو پاسخ بدن، یا نتوانستند یک بیان منطقی و معقولی و ضابط مندی برای این قاعده در ذهنشون مثلا شاید درست بکنن، شاید به خاطر این بوده که به این نپرداختن در کتابای تفسیری. اونهایی هم که پرداختن مثل مرحوم فتونی در حد همین نقل کردن، صرفا روایت رو آوردن و جمع کردن. مثلا مرحوم محدث نوری خب یک برداشت، فکر میکنم حالا سر فرصت انشالله بهش خواهیم پرداخت، برداشت ناسوابی کردن از این روایات، که این روایات رو آوردن و دال بر تحریف قرآن گرفتن، گفتن چون در امتهای قبلی تحریف شده طبق این روایات، پس در این امت هم باید قرآن تحریف بشه، پس از قرآن کم شده و امثال اینطور. شاید خود مرحوم فتونی هم در فصلهای دیگری مثلا از این روایات برداشت تحریف شاید کرده باشن، نمیدونم، ولی در این حال این روایت خیلی مهمی است. حالا انشالله نکاتش رو خواهیم گفت. فعلا کاری که ما باید بکنیم این است که یک دور روایات این بحث رو ببینیم چقدر روایت داره در کتب معتبر ما، و ائمه ما چه جاهای متعددی در مواضع متعدد، موارد متعدد، ائمه علیهم السلام از این قاعده استفاده کردن. من چند موردش رو نام ببرم، نمیدونم ایشون در این موارد استفاده کردن یا نه، اگه استفاده کردن تکرار خواهد شد، اگر استفاده نکرده باشن، حالا من چند مورد در ذهنم بود، این بالای کتابم نوشتم که این جلسه تذکر بدم. قاعده چی است؟ قاعده این هستش که اون چی که در امم گذشته اتفاق میفته در این امت هم اتفاق میفته. مثلا وقتی آقا امیرالمومنین علیه السلام رو دستای حضرت رو بستن به زور برای بیعت میبردند، آقا امیرالمومنین آیه قرآنی که حضرت هارون برای حضرت موسی خوند در اون مدتی که حضرت موسی نبود، امت گوساله پرست شدن و ظلم در حق موسی و هارون کردند و به توصیه حضرت موسی عمل نکردند که حضرت موسی فرموده بود که من هارون رو جای خودم در این مدت میذارم، اخلفنی فی قومی، تو خلیفه من در قومم باش در این مدتی که من نیستم، خب امت این کار رو رعایت نکردند دیگه. اگه هارون رو به عنوان خلیفه قبول میکردند، در اون 10 روز نمی رفتن گوساله پرست بشن، نمی رفتن به دعوت سامری ارزش قائل بشن، چون هارون می گفت این کار رو نکنید. پس در حقیقت بنی اسرائیل در ارتباط با حضرت موسی و حضرت هارون نسبت به موضوع خلافت هارون نسبت موسی در اون 40 روز هم به موسی ظلم کردن، هم به هارون ظلم کردن، و در حقیقت به خودشون ظلم کردن، درسته؟ حالا آقا امیرالمومنین علیه السلام وقت داشتن به زور می بردن برای بیعت گرفتن، زور که میگم اینه اون اجبارهای فشارهای اجتماعی، ولی کسی به امام نمیتونه زور بیاره، فشارهای اجتماعی و اون مسائلی که بود، وقتی حضرت رو میبردن حضرت این آیه رو خوندن رو به قبر پیغمبر اکرم، یبن قوم ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. خود این خوندن این آیه و اشاره به داستان موسی و هارون و حالا پیغمبر از دنیا رفتن، امت داره با وصی پیغمبر و خلیفه پیغمبر اینطور برخورد میکنه، این یعنی چی؟ یعنی این اتفاقی در اون امت افتاد، در این امت هم افتاد. یعنی باطن این آیه مربوط به همین جریان‌های بعد از پیغمبر هست دیگه. یعنی خود این نوع استفاده از آیه یعنی که این قاعده قاعده قطعی است. دیگه کجا؟ خدمت شما عرض کنم که باز در جریان باز هم حضرت موسی و حضرت هارون قضیه عجل و سامری، قد اشرب فی قلوبهم العجل، آیه قرآن داره دیگه، محبت گوساله در قلب‌های اینها نوشانده شد. یحبونهم، مثلا اینها رو دوست می‌داشتن مثل پدرانشون، اینطور دوست می‌داشتن، مثلا آیه قرآن داره. بعد فهمید که ولی کسانی که آمنه و الذین آمنوا اشد حبا لله. اونجا هم روایت زیادی داریم که حضرت تشبیه میکنن، میفرماند بس این همین داستان که اتفاقات قضیه همون گوساله و سامریه. یعنی یک سامری میفته جلو، دعوت میکنه، یک گوساله‌ای رو میندازه جلو و مردم از اون گوساله تبعیت میکنن و او رو خدا میگیرن و میپرستنش و گوساله پرست میشن واقعا. اینها یعنی همون چیزی که در اونجا اتفاق افتاده در اینجا اتفاق میفته. یا در جای دیگری مثلا از آقای امام سجاد علیه السلام سوال میکنه، میگه کیف اصبحت، چطور صبح کردی؟ حضرت میفرماد تو هم از سوال میکنی که ما چطور صبح کردیم؟ حضرت فرمود ما صبح کردیم یذبحون ابناءنا و یستحیون نساءنا. حضرت فرمود در حالی که زنهای ما رو بی احترامی کردن، جوانان و پسرای ما رو ذبح کردن. یعنی همون کاری که فرعون با امت حضرت موسی کرد. یعنی همون آیات خونده میشه. وقتی اون آیات خونده میشود، وقتی ائمه ما استشهاد به همون واقعه های امت های گذشته میکنن، یعنی این واقعه‌ای که الان اتفاق افتاده نظیر همون واقعه است. میخوام عرض بکنم که حالا من این 3-4 مورد همین در حین مطالعه در ذهن آمد نوشتم، چه بسا خیلی بیشتر از اینها باشه. حالا در روایت هم میخونیم هست بازم. پس معلوم میشه یه قاعده قطعی است، یه قاعده مهمی است. حالا چطور این قاعده، چرا قطعیه، چرا مهمه، ان شاءالله بیانی داریم براش بعد از خوندن روایت بیان میکنیم. اول روایت رو بشنویم تا بعد ان شاءالله اون قاعده و اون مطلبی که مد نظر اهل بیت بوده ان شاءالله واضح بشه. و گفتم این در تفسیر قرآن مورد استفاده قرار نگرفته، متاسفانه این قاعده رو خیلی بهش بی‌توجهی کردن، در حالی که این خودش یک فتح باب بسیار بزرگ برای فهم بسیاری از آیات قرآن است. منتظر صبر بکنید. جلسه گذشته یک بخشش رو گفتیم، این جلسه هم روایتش رو بخونیم، جلسه آینده هم ان شاءالله توضیحاتش رو عرض خواهیم کرد. رسیدیم به اینجا که روایات این بحث رو مرحوم فتونی داره میاره در علل الشرایع کمال الدین شیخ صدوق از آقای امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود ان للقائم منا غیبتا یطول امدها، برای قائم ما اهل بیت غیبتی است که زمانش طول میکشه. کسی سوال کرد که لمذاک یا ابن رسول الله، برای چی طول بکشه، برای چی باید غیبت کنه و برای چی باید این غیبت طول بکشه؟ حضرت فرمود این جمله: ان الله عز وجل ابا الا ان یجری فی سنن الانبیا فی غیباتهم، خدا ابا کرده است از این که مگر این که درباره قائم ما اجرا بکند سنت انبیاء را در ارتباط با غیبت هاشون. و انه لابد من استیفاء مدد غیباته، باید به مقدار مجموعی که انبیاء غائب شدن قائم ما هم غائب بشود. مثلا حالا مجموعی فرض کنید انبیاء غائب شدن چقدر بوده، مثلا مجموعا فرض کن حضرت یونس یه خورده غائب شده، حضرت موسی یه خورده غائب شده، اینا همه غیبت داشتن دیگه، غیبت هایی داشتن. خضر یه خورده غائب شده، مثلا اینا مثلا مجموعش میشه چقدر فرض کنید از امتشون. حتی خضر نباد، خضر رو نباد داخل کنید چون امت نداشت. انبیایی که امت داشتن اینها باید همه مجموع غیبتاش فرض کن میشه 200 سال، 300 سال، 1000 سال، 500 سال. امام زمان حتما باید اون مقدار غائب بشود حداقل، نه اینکه دقیقاً همون مقدارها. استیفاء زمانهای غیبت‌های انبیا باید اتفاق بیفته. تا اینجا روشن؟ خیلی خوب. پس این هم شد. بعد خود حضرت این آیه رو خوندن: لترکبن طبقا عن طبق، شما هم راکب خواهید شد و مرتکب خواهید شد و انجام خواهید داد، امتی بعد از امتی، طبقه ای بعد از طبقه ای، در حالتی بعد از حالتی شما هم انجام خواهید داد. یعنی سنت‌هایی از سنن کسانی که قبل شما بودن. کسانی قبل شما بودن چه سنتی را تحمل کردن؟ غیبت حجت خدا را. شما هم باید غیبت حجت خدا را تحمل کنید. خب اونا چقدر تحمل کردن؟ اونا مثلا هر امت مثلا که 10 سالگی، 20 سالگی، 100 سال، شما باید مجموعش رو حداقل باید مجموعش رو تحمل کنید. حضرت استشهاد به این کرد. خیلی خوب، این یک روایت. در روایت باید در اون اخبار رضا از آقای امام رضا علیه السلام مأمون سوال کرد، گفت که ما تقول فی الرجعت یا ابوالحسن، در مورد رجعت شما چی میگی که زنده میشن مرده ها زنده میشن و اینها. امام رضا فرمود انها لحق، این حق، و قد کانت فی الامم السالفه، رجعت در امت های گذشته بوده است و پیغمبر اکرم فرموده است اتفاق میافتد در این امت هر آنچه در امت های سابقه اتفاق افتاد، حز و نعل به نعل و القزدت به القزده. یعنی اگر اونها پا در جایی گذاشتن، شما پا جای همون خواهی گذاشت، وجب به وجب اتفاق خواهد افتاد. حالا اینا رو بیان خواهیم کرد جلسه آینده که توضیح این مسائل چیست. فعلا روایتش رو بشنویم ببینیم ائمه ما چطور در جایگاه‌های مختلف وقت‌های مختلف به این قاعده به صورت واضح استناد کردن. این مطلب قطعی است. حتی من به شما بگم سنی‌ها هم فراوانی روایت نقل کردن، یعنی مورد اتفاق شیعه و سنی است. در قطعیت این قاعده اصلا شکی نیست، جز قواعد قطعی است که هم شیعه نقل کردن هم سنی. لذا آقای امام رضا علیه السلام به مأمون دارن استشهاد میکنن که پیغمبر فرموده هر چه در امت‌های گذشته شد در این امت هم میشود. خب مأمون برنگش میگه آقا نه همچین روایتی نداریم ما، کی نقل کرده، کجا، کی. معلوم میشه این روایت مشهور بوده، معروف بوده. در بصایر الدرجات به اسنادش از مفضل از آقای امام صادق علیه السلام که حضرت در اون جواب سوالهای مفضل در ارتباط با اون غلات و ابوالخطاب و اینها، حضرت فرمود و اما آنچه که در آخر کتابت ذکر کردی که اونها گمان میکنند که خدای رب العالمین همان نبیست و تو تشبیه کردی قول اینها رو به قول کسانی که در مورد عیسی گفتن انما عیسی انما مسیح هو الله، گفتی آقا اینا هم همون حرفی که مسیحا در مورد عیسی میزنن در مورد پیغمبر میزنن. حضرت فرمود فقط عرفت، تو که میدونی که ان السنن والامثال کائنه لم یکن شیء فی ما مضا الا سیکون مثله فی هذه الامه. یعنی تو که میدونی که این قاعده رو، یعنی حضرت ببین چقدر واضح دارن مطلب رو به این قاعده نسبت میدن. تو که میدانی که هر چه اتفاق افتاده در امت‌های گذشته در این امت اتفاق میفته. اگر مسیحی ها در زمان خودشون نسبت به حضرت عیسی کاری انجام دادن، اینجا هم اتفاق میفته. اگر یهودی ها نسبت به حضرت موسی یا نسبت به کتاب هاشون و امثال اینا کاری کردن، اینجا هم اتفاق میفته. حالا این توضیحش خواهد آمد، فقط میخوام با روایات آشنا بشید. خود روایت سوال برانگیزه دیگه، منتها هنر اینه که انسان بشینه دقت کنه، توسل کنه، دعا کنه ببینه امام چی میخواستن بگن، این همه روایت چی میخواد بگه. نه اینکه بگه آقا یعنی چی، کتابای گذشته تحریف شده پس قرآن هم تحریف بشه دیگه، پس نمیدونم حضرت عیسی به آسمان رفته پس ائمه ما هم باید به آسمان برن، پس حضرت عیسی بدون پدر به دنیا آمده پس ائمه ما هم باید بدون پدر یک دونشون به دنیا بیاد مثلا. یعنی مواردی رو میگردن پیدا میکنن که در امتهای گذشته بوده و در این امت قطعا نبوده، میگن پس نمیشه این روایت درست باشه. توجه میفرمایید؟ باید این روایت چی میخواسته بیان کنه؟ نکته سر این است، این که میگن آدم لحن قول امام رو بفهمه، معاریض کلام امام رو بفهمه، این برای همین موارد هست که کسی بتونه مراد امام رو متوجه بشه. بنده هم نتونستم متوجه، منم با اساتید و کسانی که استفاده کردم مثلا دارم میگم، ولی خب بالاخره مهم هست که انسان نگاه اولیش روایات رو انسان اصل بداند، نه برداشت‌های شخصی خودش رو. فقط عرفت ان سنن والامثال، تو که میدانی که سنت ها و مثل ها کائنتن، حتما اتفاق افتاد، خواهد افتاد. لم یکن شیء فی ما مضا، چیزی نبوده در گذشته که اتفاق بیفته الا اینکه مثلش در این امت اتفاق خواهد افتاد. حتی اگر شاتون به روشاتن یا به شاتن کان ها هنا مثلو، مثلا اگر یک گوسفندی اونجا، چی اونجا نوشته به روشاتن یا به شاتن،
شاتن به
شاتن، شاتن به شاتن، مثلا یک گوسفندی به گوسفندی ظلم کنه، اینجا هم ظلم خواهد کرد. یک گوسفندی به گوسفندی ظلم خواهد کرد، همچین حالتی. این کان ها هنا مثلو و علما انه سیذل قوما علی زلالت من کان قبلهم، بدان که گروهی تازه هنوز نسبت به زلالت های دیگری که در گذشته انجام شده باز در آینده زلالت پیدا خواهند کرد. این انواع زلالت ها و هدایت ها، انواع اتفاقاتی که در امت های گذشته افتاده در اسلام هم خواهد افتاد. اگر کسی با نگاه محبت، فکر من اینه، گمان من اینه، اگه کسی با نگاه محبت، با نگاه تسلیم، با نگاه یقین به این روایات نگاه کنه، اون توضیحی که بنده شاید جلسه بعدی مثلا میخوام بدم خودش میفهمه که ائمه چی میخواستن بگن، چرا هرچی در امتهای گذشته شده در این امت باید بشه، چرا زور جبر یا نه قاعده تکوینیه، خاصیت نسبت اسلام با امتهای گذشته و ادیان گذشته این هستش که این اتفاق خواهد افتاد. حالا شما فکر کنید، ببینید به ذهنتون میاد که چرا این قاعده درست. اصلا من میخوام بیان بکنم انشاءالله در جلسه آینده، نمیشود اینطور نباشد، باید اینطور باشد، اصلا نمیشود که اینطور نباشد، باید اینطور باشد حتما با این بیان، یعنی اینقدر یقینی انسان نگاه کنه. بعد ببینید به بیان میرسید یا نه. خیلی خوب، میرسیم به روایت بعدی. ایشون در روایت بعدی میگه در صحیح بخاری و مسلم و غیر صحیح بخاری و مسلم از کتب عامه از ابو هریره از پیغمبر نقل شده که حضرت فرمود لتتبعن، حتما تبعیت خواهید کرد سنن کسانی که قبل از شما بودند، وجب به وجب و ذراع به ذراع، حتی اگر اونها سر بردند یا وارد لانه یک سوسمار یا مار شدند شما هم وارد خواهید شد. باز حالا یادم میاد بعضی مسائل بگم، نمیدونم ایشون اینجا آورده یا نه، شاید آورده، میترسم یادم بره. در بعضی روایات داره که پیغمبر اکرم فرمودن شما سنن یهود و اینا رو انجام خواهید داد، حتی اگر اونها با زنهاشون در مسیر جماع بکنن شما هم خواهید کرد، یعنی حتی تا این حد هم اتفاق میفته. اینطور میخواسته بفرمان. حالا در روایت بعدی، بعد در ادامه گفتن که یا رسول الله الیهود و النصارا، منظورتون از سنن گذشتگان یهود و نصارا، قال فمن، فرمود پس کی؟ بله یهود و نصارا هر کار کردن شما هم میکنی. در کتاب مستدرک حاکم، مستدرک حاکم نیشابوری از ابن عباس از پیغمبر اکرم حضرت فرمود که لترکبون، نه حتما مرتکب خواهید شد سنن کسانی که قبل شما بودن، وجب به وجب و ذراع به ذراع، حتی اگر اونها وارد سوراخ به حساب لانه چیزی بشه، سوسماری بشه، شما وارد میشید. بله اینجا هست. و حتی لو ان احدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه، اگر یکی از اونها در مسیر با زنش مجامعت کنه شما هم خواهید کرد، که متاسفانه الان در همین شهر آقای امام رضا علیه السلام میبینیم که این اتفاق علیاذ بالله و نستعجل به، گاهی در ماشین ها اتفاق میفته در مسیر، حتی قبلا هم بوده ها، نه اینکه الان، نه من شنیدم از کسانی که خودشون حالا دیده بودن، نه اینکه دقیق ببینن، که در زمان پهلوی هم همین اتفاق در اون اواخرش که دیگه فساد و اینا خیلی زیاد شده بود، همینطور در ماشین مثلا پتو روی ماشین بکشن یا مثلا چیزی کنن در ماشین این کار بکن. حالا این که تازه باز ماشین یک ستری حجابی است، گاهی بعض دیگه از انواع رو انسان در مثلا پارکی، محلی، کوچه، چیزی انسان بعضی رفتارهای خیلی ناشایست میبینه، خیلی عجیبه، یعنی تأثیر چقدر یک مسلمان باید متأثر بشه، یعنی تأثیر پذیر بشه از یهود و نصارا و بیدین ها و فرنگی ها و اینها، که این طور پاروی فرهنگ اصیل خودش، فرهنگ دین خودش بذاره و اینجور رفتارهای ناشایست انجام بده. خیلی خوب. در جامع الاصول هم که مال سنیاس، این استش که مشرکین یک شجره‌ای، درختی داشتن اسمش ذات انوات بود، که اسلحه هاشون رو روی اون درخت آویزون میکردن. مسلمین به پیغمبر گفتن اجعل لنا ذات انواتن، برای ما هم یک درختی مثل اونا قرار بده، برای ما هم یک درختی مثل اونا که ما سلاحامونو بذاریم. فقال، حضرت فرمود که هازا مثل قولهم لموسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. حضرت فرمود این نحوه برخورد شما و ادبیات شما مثل بنی اسرائیله که به موسی گفتن همونطور که مشرکین خدا دارن تو هم به ما خدا بده، برای ما قرار بده. خیلی حدیث عظیمی ها، یعنی بس فقط در خدا نیست، اونا خدا دارن برای ما هم خدا قرار بده، اونا بت دارن برای ما هم بت قرار بده که ما ببینیمش، اینها درختی دارن که آویزون میکنن سلاحاشون رو، برای ما هم قرار بده، اونها کت شلوار دارن ما هم میخوایم، اونها نمیدونم چیه این آویزون میکنن اینجا رو گردن، کروات دارن برای ما هم بده، اونها ظرفایشون مثلا شرابشون رو میریزن توی فنجونهای این شکلی، ما هم این شکلی میخوایم، اونها نمیدونم خونهشون اینطور تزیین میکنن، مد شده دیگه، الان دیگه اصلا طبیعیه، شما نگاه کن چقدر هزینه نمای ساختمون میکنن، چرا این همه هزینه نما برای چیه؟ مذهبی و غیر مذهبی، مؤمن و غیر مؤمن، چند میلیارد هزینه میکنن، که اون چند میلیاردی که شما هزینه نمات میکنی به راحتی پول خونه خیلی خوب برای یک نفر دیگه است که اون خانه‌دار بشه، یک مؤمن دیگه، شما هزینه میکنید که ساختمونت قشنگ باشه که چی بشه؟ قشنگ باشه که چه اتفاقی بیفته؟ ساختمون غیر از این بود که قرار بود تو بری داخل خانه که باد نیاد، بارون نیاد، فلان نیاد. حالا یک سنگ ساده تر، یک شرایط ساده تر، یک نمای ساده تری که اون اتفاقی که برای خونه میخواستی بیفته. چرا انقدر هزینه نما میشه دیگه؟ در خونه فلان قد نما هزینه. هزینه های مختلفی تو ساختمون ها با من نمونه دارم میگم ها. یا مثلا مسائل دیگه، لباس ها، مارک ها، گوشی ها، خیلی از اینا اصلا مورد استفاده ما نیست. الان شما میرین، نمیخوام نام ببرم، سطح جلسه بالاتر از اینه که بخوام وارد مسائل جزئی بشم، زمینه که اینجا منبرم نیست، کلاس درسه، یعنی نمیخوام حالت موعظه باشه. آیفون همه آیفون گوشی آیفون. تو چه استفاده ای داری؟ اصلا گوشی تو نباید داشته باشی. خیلی از افراد واقعا ضرورتی نداره اصلا گوشی آنچنانی داشته باشن. در حد تماس همین گوشی دکمه قدیم بود، اسمس، تماس و سلام، استفاده دیگه ای شما نداری مفید، به ضررت بیشتر گوشی اصلا. ولی نه، حتما باید اینترنت داشته باشم، یوتیوب داشته باشم، اینستاگرام داشته باشم، قدرت دوربین عکاسی گوشی من انقدر باشه، فیلم برداریش اونقدر مگاپیکسل باشه، این همه فیلم و این همه عکس گرفتی چی شد، چه اتفاقی میفته، کجا سیو کردی، کدومش چاپ کردی. بچه میخوام بگم یعنی یک سری چیزها میفته. چی هست تای مطلب؟ تای مطلب همینه، اجعلنا آلهتن کما لهم آله، اجعلنا الهن کما لهم آله. اونا بت دارن، ما هم بت میخوایم، تمام. اصل مطلب این گرایش است. آخه چرا اینقدر ما باید چشممون به بیرون از تشیع باشه؟ چرا ما باید اینقدر چشممون به بیرون از ائمه و فرهنگ ائمه باشه؟ ما سلمان فارسی نداریم، ما ابوذر نداریم، ما مقداد نداریم، ما زراره و محمد ابن مسلم و این همه اصحاب اهل بیت 250 سال ائمه ما بزرگان تربیت کردن، ابن ابی عمر تربیت کردن. ما نمیخوایم شیعه باشیم یا میخوایم؟ میخوایم تابع ائمه باشیم یا تابع صد امام باشیم؟ صد جور امام، آمریکا، امام اسرائیل، امام غرب، امام فلان، امام چیکار، امام طراحی، امام فوتو، نمیدونم فتوشاپ، چند تا امام میخوایم ما؟ در لباس پوشیدن مود لذا فرمودن شما لا تلبسوا ملابس اعدایی، شما اصلا لباس اونا رو نپوشید، اصلا شبیه اونا نشید، به اونا نگاه نکنید اصلا. خب اینا رو فرمودن، این همه ائمه ما فرمودن ما نمیکنیم این کارو دیگه. سبک زندگی که میگن، سبک زندگی اینطور شده. یکی از دوستان میگفت حرف بدی هم نمیزد، حرف خوبی میزد، میگفت به جای دقت، دین ما از ما دقت و کیفیت و عمق خواسته، ما دنبال سرعت و ظاهریم. خیلی از این نرم افزارها، خیلی از این هوش مصنوعی ها، خیلی از این استفاده هایی که داریم از وسایل میکنیم، ماشین فلان، هواپیما، اینا به جای که عمق ما و دقت ما و باطن بینی ما رو ببره بالا، داره سرعت ما رو میبره بالا و ظاهر بینی ما رو. حالا اینو بعدن روش فکر بکنید، خیلی مصداق داره. سرعت رفته بالا اما کیفیت نرفته بالا، کیفیت زندگی ها نرفته بالا، سرعت ها فقط رفته بالا. همه دارن چند برابر سرعت کار میکنن اما کیفیت زندگی ها پایینه، کیفیت عمق نگاه ها پایینه، انسان ها سطحی نگرن. این که فرمود امام زمان وقت تشریف میارن با جاهلیتی شدیدتر از اون جاهلیتی که پیغمبر باش مواجه شدن مواجه میشن، در همین جامعه مذهبی بسیار بسیار سطحی نگری بیشتر شده. خب این به خاطر چی از بخاطر که چشم از معارف و دین و تعالیم ائمه خود ما که بهترین تعالیم برداشتیم. آقا همین که پیغمبر اکرم فرمود الان این قول شما مثل قول بنی اسرائیل به موسی که اجعل لنا الهن کما لهم آله. اونا مترو دارن، ما هم مترو میخوایم. اونا قطار دارن، ما هم قطار میخوایم. اونا ماشین ظرفشویی دارن، ما هم میخوایم. و و و هزار مدل دیگه در آموزش پرورشمون، نمیدونم در قانون اساسیمون، در خیلی چیزهامون ممکنه که عده‌ای تحت تاثیر باشه، صدا و سیمامون خیلی جاها. حالا اونا که باز مسائل سیاسی و حکومتی هست، حتی در زندگی شخصیت، در زندگی اجتماعی ما، اونا اینطور میگن اسم هم بکنن. مد چیه؟ مد همینه دیگه. اونا لباس پاره پاره پاشون میکنن. لباس پاره پاره، من اولین بار یادمه خیلی قبل از حالا دیده بودم، یعنی چی لباس پاره؟ پاره رو میدوزن، لباس پاره رو میندازن دور، لباس نو میگیرن که لباسم پاره شده. بعد تو لباس میگی از اول پاره است، مثل که لباس چپه بپوشن، مثل که شلوار تو سرشون کنن، میگه مد شده شلوار تو سر. آقا شلوار مال پا بود. نه، مد شده که شلوار رو باید پامون کنیم، یک مدل شلوار پاک به سر بکنیم، یا مثلا پیرن رو بردیم پامون کنیم، آستیناش بکنیم تو پامون، یک اتفاقات اینطوری. ولی خب مد میشه، میکنه همون میشه خوب. اینا خیلی خطرناکه. سم مقال، سپس پیغمبر فرمود لترکبون سنن من کان قبلکم، دیگه ترجمه کنیم. و در کتاب طبرانی و مسند احمد حنبل از سهل بن سعد از پیغمبر اکرم فرمود والذی نفسی بیده، قسم به کسی که جانم در دست اوست، شما نعل به نعل پشت سر گذشتگان و سنن گذشتگان راه خواهی رفت. اینا دیگه چون بعضیش ترجمه کنیم ترجمه نمی کنم. دقت دارید که کی روایت سنی ها رو آورد فتونی؟ وقتی روایت شیعه رو آورد. حالا بعد هم باز میاره، از تفسیر قمی باز میاره، از کمال الدین میاره، خدمت شما از کافی میاره، موارد متعدد که این اتفاقات میاره، یعنی به لحاظ منطق شیعی قطعی است این مسائل و حتمی است. بعد ایشون داره میگه آ سنی ها اینا رو دارن، ما میفهمیم که پس در صحیح بخاری حدیثی که نقل شده چی است، این حدیث درسته، این جز جعلیات و دروغ ها و تحریفاتشون نیست، چون خودمون در منابع معتبر از ائمه خودمون داریم. و در روایت ابن ابی شیبه از ابن مسعود از پیغمبر اکرم فرمود انتم اشبه الناس سمتن و هدیان به بنی اسرائیل، که حالا این جلسه گذشته آینده خواهیم گفت انشالله، مخصوصا در امتهای گذشته بنی اسرائیل باز یه ارتباط ویژه‌ای دارن. حضرت فرمود شما شبیه ترین مردم به لحاظ روش و به لحاظ سلوک هستید به بنی اسرائیل، حتما طریقه اونها رو سلوک خواهید کرد، حذف القزه بالقزه و نعل بالنعل. اینا میکردید. از ابو هریره نقل کرده پیغمبر فرمود حتما تبعیت خواهید کرد سنن کسانی که قبل شما بودن، باعا به باع و ذراعا به ذراع و شبرا به شبر، وجب به وجب، قدم به قدم، ذراع به ذراع خواهید رفت، حتی اگر اونها در حساب لانه سوسماری برن شما وارد خواهید شد. و سیاتی غیرها، و خواهد آمد غیر این روایت از اخباری که در سوره آل عمران و غیرش هست و در اخبار متواتر بین مؤلف و مخالف، یعنی شیعه و سنی، این هست که امت بعد از نبی خودش به چند فرقه تقسیم می شود، مثلا به 73 فرقه، کما این که در امم گذشته هم تقسیم شدن، مسیحی ها بعد از حضرت عیسی 72 فرقه، یهودی ها 71 فرقه، اسلام 73 فرقه، این اتفاق خواهد افتاد. و در صحیح ابن ابی داوود از پیغمبر اکرم فرمود کسانی که قبل از شما بودن از اهل کتاب افتراق پیدا کردن به 72 ملت و این امت هم افتراق پیدا خواهد شد به 73 امت، 72 تا در جهنم هست، یکی در بهشت. و در غیر این کتاب مانند غیر واحد من السهای سته و کتاب و دو کتاب ابی نعیم و ابن مردوی و غیر این دو کتاب و اکثر کتب شیعه وارد شده. میخواد بگه شیعه و سنی چقدر نقل کردن؟ باز تاکید میکنم فتونی تسلط بسیار زیادی به کتب شیعه و سنی داشته، یعنی احاطه خیلی خوبی داشته، مستحضر بوده خیلی. و اکثر کتب شیعه وارد شده که چی؟ که پیغمبر فرمود امت موسی افتراق پیدا کردن، تقسیم شدن به 71 فرقه، یکی بهشتی بقیه جهنمی، این امت هم افتراق پیدا میکنه، تقسیم میشود به 73 فرقه، یکی بهشتی بقیه جهنمی. و در تفسیر ثعلبی سنیه ذیل این قول خداوند که الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا قال زازان، زازان گفت که امیرالمومنین فرموده که ای ابا عمرو، یعنی ای زازان، میدانی یهود به چند فرقه تقسیم شدن؟ گفتم خدا و رسولش اعلم. حضرت فرمود به یهود به 71 فرقه، همشون فلحاویه و جهنم هستن الا یکیشون که ناجیه هست. میدونی که این امت آیا میدونی به چه چند دسته تقسیم خواهند شد؟ گفتم خدا و رسول اعلم هستن. قال، حضرت فرمود که این امت هم به 12 فرقه که همشون جهنمی هستن الا یک دونه که بهشتی هست و تو از اون بهشتی ها هستی. اگه کسی میخواد این اخبار 72 فرقه و 73 فرقه رو بررسی کنه، رجوع کنه به کتاب کلمه طیبه مرحوم محدث نوری، کتاب فارسی هست، خورده ادبیاتش سخته ولی خیلی خیلی پر مطلب هست، بسیار منابع تسلطی که مرحوم نوری داشته، کتاب خیلی مفیدی است. در همون 100 صفحه اوله، شاید بین صفحه مثلا 30 تا 100، بین 40 تا مثلا 90، این حدود باید تورق کنه پیدا میکنه، یک جای مرحوم محدث نوری این 73 فرقه و 72 فرقه توضیح میدن که از 72 فقه که اسلام خیلی بیشتر شده، از 73 هم بیشتر شده، مراد از 73 و 72 چی هست، شهید اول در این مطلب دارن، اینا اونجا توضیح داده شده. بگذاریم، بحث ما اینها نیست. و در خبری که روایت کرده اون خبر رو احتجاج تبرسی، برگشتیم به کتب شیعه دیگه، فرمود 13 فرقه از 73 فرقه هستن که اون 73 فرقه که یک فرقه بهشتیه، 13 فرقه به حساب شیعان مثلا طرفدار اهل بیت هستن، باز از اون نام 12 تا در آتش هستن، خلاصه از 73 فرقه یکیش بهشتی است، 72 فرقه جهنمی، از اون 72 فرقه 12 فرقه ادعای محبت اهل بیت رو هم دارند، خودشون رو به اهل بیت هم منسوب میکنن. آره این در کتاب سلیم هم هست این مطلب. و در مصابیح بغوی یا بغوی، نمیدونم ضبطش چی هست، بله بغوی، این مال سنی ها هست، از صوبان نقل کرده که پیغمبر اکرم فرمودند که قیامت به پا نخواهد شد تا زمانی که ملحق شود قبائلی از امت من به مشرکین و تا زمانی که قبائلی از امت من بت بپرستند و حتما در امت من 30 کذاب آشکار خواهند شد و غیر اینها از اخباری که حدیث تمام شد و غیر اینها از اخباری که بعدن خواهد آمد که در متفرق در ضمن کتاب هست و عیاشی روایت کرده، در تفسیرش روایت کرده از آقا امام سجاد علیه السلام که حضرت فرمود قسم به کسی که پیغمبر را به حق به عنوان مبشر و منذر مبعوث کرد که ما اهل بیت ابرار و شیعیان ما به منزله موسی و شیعیانش هستیم و دشمنان ما و شیعیان دشمنان ما به منزله فرعون و شیعیان فرعون هستند. و مثل همین رو بدون تفاوت فرات ابن ابراهیم هم در تفسیرش نقل کرده و در تفسیر اخیر یعنی تفسیر فرات ایزن از امیرالمومنین نقل کرده که حضرت فرمود هر کس اراده کرده که سوال بکند از امر ما و امر قوم، یعنی ما شیعیان و مخالفین ما قاصبین حق ما، میخواید از ما سوال کنید، بدونید ما و شیعیانمون روزی که خدا آسمان ها و زمین را آفرید بر سنت موسی و شیعیانش بودیم و هستیم و خواهیم بود و دشمنان ما در روزی که خدا آسمان ها و زمین را آفرید بر سنت فرعون و شیعیانش خواهد. یعنی قاعده ای که در عالم اصلا عالم بر این قاعده ریخته شده، این که اینا از نکاتیه که گره بسیاری از مسائل رو باز میکنه. حالا جلسه آینده انشالله، این جلسه که نمیشه همه روایاتو بخونیم، حالا جلسه آینده. خب و در تفسیر قمی از پدرش از نظر از یا نصر یا نظر از حمید از امام صادق علیه السلام منحال ملاقات کرد آقای امام سجاد علیه السلام رو، عرض کرد کیفه اصبحت، چطور صبح کردی ابن رسول الله؟ حضرت فرمود وای بر تو، آیا وقت اون نرسی که تو بفهمی که من چطور صبح کردم؟ صبح کردیم در قوم خودمون مثل بنی اسرائیل در آل فرعون، یذبحون ابناءنا و یستحیون نساءنا، که خودش این ذکر مصیبت خیلی جانسوزی هست که میشه در ضمن روزه بیان بکنن روزه‌خوان ها، که وقتی سوال که از من وای بر تو، نمیبینی حال ما رو، اوضاع ما رو نمیبینی، سوال داره که تو میگی چطور صبح کردی؟ صبح کردی داره که مردان ما رو ذبح کردن، زنان ما رو به بردگی و به اسارت و به بی احترامی و اینها، یستحیون نسانا یعنی رفتارهای منافی با عفت زن، با حیا زن باش برخورد میکنن، این حال ماست، ما اینطور صبح کردیم. و در کمال الدین از آقای امام صادق علیه السلام بعد این که ذکر کرد که حضرت ذکر کردن که فرعون به سبب شق کرد بطون حوامل را، حامله ها رو، شکمهاشون رو پاره میکرد در طلب موسی و خدا ابا کرد که امر موسی را بر فرعون کشف کند، مخفی کرد، نذاش که خدا نذاش که فرعون دستش به موسی برسه، ولی فرعون این کار رو کرد، خدا لعنتش کنه، زنان باردار رو شکمشون رو پاره میکرد که اگه موسی از کشته بشه. چقدر عجیبه، باورش اصلا سخته. حضرت فرمود همچنین بنی امیه و بنی العباس، بنی امیه و بن العباس هر دو اینطور بودند. زمانی که فهمیدن زوال ملک عمرا و جابرین جبارین خودشون به ید قائم هست، شروع کردن به نسب عداوت با ما و شمشیرهاشون رو وضع کردن در قتل اهل بیت رسول الله و عبادت نسلهی سادات رو میکشتن تا جایی که میتونستن نسل بنی هاشم رو کم میکردن میکشتن. چرا؟ طمعاً منهم، چون طمع داشتن فی الوصول الی قتل القائم، میخواستن قائم رو بکشن. خود بنی امیه در خود کربلا هم این مطلب هست، در خود پشت درم سقیفه هم همینم هست، مثلا گفت خانه رو با اهلش آتش میزنم، یا گفت خیمه ها رو با اهلش آتش بزنید، نمه رو بکشین، چنین اینا این پشت پرده اینجور داشتن. حالا بعضی از حاکمینشون نمیدونستن، بعضی میدونستن، بحث دیگه ای. و خداوند ابا کرد که امر امام زمان رو برای هیچ کسی از ظلمه آشکار کنه و خدا ابا کرد مگر اینکه نور خودش رو کامل کنه، اگرچه مشرکین میل نداشته باشن، لذا امام غایب شدن دیگه. دیگه اون به سرحد نهایی رسید که میخواستن بکشن امام زمان، حضرت غایب شد. و در کافی نقل شده، پس اینم چی بود؟ آقا اینم شبیه سنن امتهای گذشته بود دیگه، بس حضرت موسی و به دنیا نیامدن حضرت موسی، در بنی امیه و بنی العباس هم همین اتفاق افتاد. در کافی هم نقل کرده که آقا امیرالمومنین یک روز دستشون رو بالا بردن و فرمود ان القوم استضعفونی کما استضعف بنو اسرائیل هارون، همونطور که بنی اسرائیل هارون رو ضعیف شمردن و در حقش ظلم کردن، این امت هم با من این چنین کردن. و در احتجاج ببینید چقدر تفاوت بین مثلا بنده نوعی هست با مرحوم فتونی. حالا من نمیدونم فتونی زمانی که این کتاب نوشته چند سالش بوده، تحقیق نکردم. من موقعی که داشتم مطالعه میکردم یعنی موضوع رو، از حافظه 3-4 مورد که اول جلسه نام بردم دیگه، گفتم این حدیث اون حدیث، 3-4 مورد 5 مورد در ذهنم اومد و خب 2-3 تا روایت دیگه هم دیده بودم. ولی فتونی ببین چقدر جامع نوشته، اونم کامپیوتر نبوده که، اینترنت نبوده که سرچ کنه که، کتاب بوده، کتاب ها متشتت، بهار این جلد، بهار اون جلد، بهار کتاب های دیگه. ببینید چقدر ایشون وارد بوده، اینا معلوم میشه. اینا که در یک باب که همش جمع نیست که. بعد کتب سنی ها هم رفته در آورده، صحیح بخاری، صحیح مسلم، کدوم کتاب، کدوم کتاب، اینجا اونجا چطور کار میکردن قدیمی ها. بعد حالا برای همین من خودم شخصا خجالت میکشم کسی مثلا به من نگاه کنه به من عالم دین. همیشه هم میگم عالم نیست، عالم دین ما نیستیم. ما خیلی زحمت بکشیم این کتاب‌های بزرگان رو بخونیم، در حد ترجمه یه خورده بفهمیم، سادهش کنیم، بریم به مردم بگیم. حالا در قالب کلاس درس، در قالب درس تدریس کتابه، در قالب منبر، در قالبی که هست. ما عالم نیستیم. عالم خیلی به لحاظ علم و عملی بسیار بسیار بیشتر از علما از ما زحمت کشیدن، و هم به لحاظ علم هم عمل. عمل که اصلا ما مرخصیم هیچ، ولی به لحاظ علمی هم خیلی زحمت کشیدن. تازه ما نرم افزار داریم، جستجوهای کامپیوتری داریم، اینترنت داریم، هوش مصنوعی. یک وقتهای انسان جاهایی حالا با ضوابطی، خیلی البته با احتیاط، انسان از هوش مصنوعی مثلا گاهی استفاده میکنه. حالا هوش مصنوعی تازه من 2-3 ماه مثلا باش آشنا شدم، ولی قبلش هم خب اینترنت بود، سی دی های نور هست، فلان هست. ولی اینا ببینید چطور زحمت کشیدن. این میشه عالم. خب و در احتجاج از آقای امام باقر علیه السلام ضمن حکایت طویل و حدیث طویلی در مورد با حکایت قدیر، کافی رو خوندیم چرا، در حکایت قدیر که پیغمبر با مردم به حج رفتن، اهل مدینه اطراف اعراب اینا 70,000 نفر یا بیشتر شدن، حضرت همون علا عدد اصحاب موسی، به عدد اصحاب موسی، یعنی حضرت تنظیری در قدیر کردن با قضیه خلافت هارون و موسی و اینا، فهمود اونها هم شدن 70,000 نفر. حضرت موسی هم اخذ علیهم بیعت هارون فنکثوا و تبعوا العجل و السامری. حضرت موسی هم از 70,000 نفر پیمان گرفت برای هارون، ولی اینها نکث با 3 نقطه یعنی نقض پیمان، عهد شکنی کردن. قبلا گفتم نکث به چه معنی است اگه یادتون باشه، یک پیرزنی یا زنی یک مردی مینشینه ریسمان میبافه، زحمت اینو تبدیل میکنه به نخ و اینها، بعد کسی که میاد نخ رو باز میکنه از بین میبره اون رو، به میگن نکث. نکث حالت انتشار، چون 3 نقطه تو هر کلمه ای اومد، حواستون باشه حالت انتشار درش هست، پهن کردن، منتشر کردن، ریز ریز کردن، دقت میکنین، متشتت کردن، همچه حالتی 3 نقطه داره. نکث پیمان یعنی پیمانی که میثاق با قاف، 3 قاف محکمش کردی، بعد اینو بیا چیکار کنیم، همه رو باز کنیم دوباره برگردیم به حالت قبلی، اینو نکث پیمان کردن. حضرت همون موسی هم از 70,000 نفر پیمان گرفت برای بیعت هارون، ولی اینا نکث کردن، نقض پیمان کردن، نقض عهد کردن و تبعیت اجل و سامری کردن. امام باقر علیه السلام وقتی حدیث قدیر رو مفصل توضیح دادن، فهمیدن پیغمبرم بر 70,000 نفر بیعت گرفتن، اونا هم همین کار رو کردن، تشابه این شکلی. و همچنین رسول الله اخذ بیعت بر امیرالمؤمنین به خلافت کردن، بر عدد اصحاب موسی 70,000 نفر، نکثوا و تبعوا الاجل سنتن به سنه و مثلا به مثل. اینا هم افتادن دنبال گوساله ای، دقیقا همون سنت به سنت و مثل به مثل اتفاق افتاد. انشالله بقیه روایت تقریبا 1 صفحه دیگه مونده و کلام مرحوم علامه مجلسی و غیره و اینا بر جلسه آینده با توضیحاتی اگر توفیق خواهد شد اونجا مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.